رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان را توی این ماه عزیز رمضان داریم. امیدواریم که از برکات معنوی این ماه عزیز کمال استفاده را داشته باشیم. همچنان برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم که در استودیو تشریف دارن. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دفزون. عرض قبولی طاعات و عباداتشون در این ماه شریف و برخورداری از برکات و فیوزات کم نظیر بلکه بی نظیر این ماه عزیز، چون در این ماه دیگه خداوند درهای رحمتشو باز کرده و شیاطین به قول زنجیر کشیده شدن و خدا دنبال بهانه میگرده. خلاصه یک آیه قرآن در این ماه خوندن معادل ختم قرآن در سایر ماها ثواب داره. یعنی کسی بخواد در ماه مبارک رمضان یک قرآن ختم کنه، ثواب 6236 ختم قرآن در نامه عملش نوشته میشه. انشاءالله که دوستان موفق باشن.
انشاءالله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد که وقت گذاشتید و تشریف آوردید. آغاز میکنیم برنامه پرسمان اعتقادی را با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآلي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه و در برنامه گذشته جناب استاد بحث حکومت اسلامی را پی گرفتن و به این نکته اشاره کردند که اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، در واقع بحث ولایت فقیه، و اشاره کردن به دلایل عقلی و از جمله دلایل عقلی این مسئله بود که تلازم احکام اسلامی با تشکیل حکومت، با ذکر این دو مقدمه که اولا احکام مخصوص زمان خاصی نیست و ثانیا احکام برای اجراست، که طبعا نتیجه این مسئله لازمش اجرای احکام با تشکیل حکومت هستش. و در ادامه به این نکته اشاره کردن که عده‌ای از احکام به طور قطع نیاز به حکومت دارن و احکام مالی و برخی از مصادیق این مسئله رو استاد فرمودن. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
ممنون. همونطور که شما فرمودید، گفتیم که بخش از احکام اسلام که بخش اعظم از احکام اسلام هم هست بدون وجود حکومت قابل اجرا نیست. من یه مقدمه رو عرض بکنم که در برنامه گذشته نگفتیم، و اون این که حالا کسی بگه که ابن نداره بخش از احکام اسلام معطل بمونه، چه اشکال داره؟ ما به همون بخشی که میتونیم انجام بدیم انجام میدیم، بخش هم نمیتونیم خوب ولش میکنیم. و این سوال مطرح میشه که آیا اگر ما بخشی از احکام اسلام رو کنار گذاشتیم ولو از 100 جز یک جزش رو، آیا اون چیزی باقی میمونه اسلام هست یا نیست؟ به عبارت دقیق‌تر به قول آقایون، این از خودم که اقل و اکثر که در اسلام هست، اقل و اکثر استقلالی یا اقل و اکثر ارتباطی؟ اگر اصلا اقل و اکثر استقلالی باشه خب نداره، میم از 100%، از 100 جز شما مثلا 60 جز رو انجام بدید، مثلا حالا چهل جز هم نتونستی ولیش کنی، اون همون خود اون تک تک اجزا هم خودشون به خودی خود ارزش دارن.
بله.
مثل اینکه انسان بدهکاری داره، 100 تومن بدهکاره، پرداخت کرده یواش یواش 90 تومنشو پرداخت کرده، طلبکار نمیتونه بگه هیچی پرداخت نکردی چون همه بدهی تو نداری، پس چیه؟ هیچی نداری. میگه نه، من 90 تومنشو دادم، بله 10 تومن بدهکارم.
بله.
چون تک تک این تومنها چیه؟ استقلالاً ارزش داره. اما کسی میخواد نماز بخونه یا میخواد روزه بگیره، میشه اجزای روزه رو استقلالاً در نظر بگیریم؟ ببین مثلا اگر روز 16 ساعته، شما 16 ساعت مثلا به 10 دقیقه 10 دقیقه تقسیم کنید، میشه 6 تا 16 تا مثلا
بله.
مثلا چیز قریب 100 جز. بگی که من میخوام که از این 100 جز 10 دقیقه ها 10 دقیقه شو فقط نگیرم، 99 10 دقیقه شو میگیرم، 10 دقیقه شو میخوام روزه بگیرم. چقدر روزه گرفته؟
هیچ.
نه روزه گرفته، هم روزش باطله، هم گناه کرده، هم کفاره داره، هم قضا داره. ولی این که اون 99 جز رو واقعا گرفته، همین که یک جز کم شد اصل قضیه کلا از بین رفت.
مثلا نیت رو نداشته،
مثلا هیچی انجام نداده. یا بگی که نه، من میخوام که همون 100 جز رو انجام میدم، ولی مثلا 10 دقیقه زودتر امساک میکنم، از اون طرف 10 دقیقه مونده به مغرب افطار میکنم. یا نه دیگه روزه نداری. حالا بس ما اون مورد اولشه که بگه من از این 100 جز 100 تا 10 دقیقه، اگر فرض کنیم که روزها این روزها 100 تا 10 دقیقه باشه، میگه من این 100 تا 10 دقیقه میخوام که 99 تاشو بگیرم، یکیشو نگیرم. مثل اون 100 تومن وام نیست که میگه من 99 تومنش میخوام بدم، یه تومنشو نمیخوام بدم. نمیتونم بهش بگن که تو اصلا هیچی وام پرداخت نکردی، بیا یه تومن پرداخت نکن. اما اینجا بهش میگن هیچ روزه نگرفتی.
بله.
روزه عمدن خوردی و هم قضا داره هم کفاره هم گناه کردی. حالا سوال اینه که اسلام از کدام میشه؟ از این دو نوعه. از اون نوع اولشه، بگیم هر مقدارش که ما انجام دادیم و همون مقدار مسلمانیم. یا از نوع دومش اگه بگیم یک جز اشتم انجام ندادیم، چیه؟ اصلا اسلام نیست. پاسخ چیه؟
دومیه.
شما از 99 جز اسلام اصول رو همه رو قبول دارید، فروع همه رو قبول دارید، میگی من روزه رو قبول ندارم.
بله.
همین که گفتی روزه رو قبول ندارم، دیگه از اسلام خارج شدی. آنچه که داری دیگه اون اسلام نیست. بله. یعنی از 100 جز شما یه جز فقط قبول نداری، میگن شما مسلمان نیستی. با این حساب ما عرض کردیم که احکام اسلام بخش اعظمش بدون حکومت قابل اجرا نیست. یه بخشش که احکام مالی بود و عرض کردیم، بخش دوم احکام قضایی اسلام هست، یا احکام حالا جزایی. حالا چه اون قضایی بگیم، هم احکام مدنیش میشه هم احکام جزاییش. اما حالا اگه بگیم احکام جزایی بگیم ببین نداره، در اسلام ما حدود، تعزیرات، قصاص و دیات داریم که احکام خیلی فراوان و زیادی هم داره. آیا میشه بدون حکومت اینها اجرا کرد؟ خیر، اینا نیاز به حکومت داره. اگر بخواد شخصی قصاص بشه حتما باید حکومت باشه، ولی الان خیلی از کشورها ندارن حکومت. چرا؟ چون حکومت اسلامی ندارن. البته این به بحث ما خیلی مربوط نمیشه. من تو پرانتز عرض میکنم که این سیاست جزایی اسلام که کیفرها رو سنگین گرفته، ولی اجراش رو انقدر سخت کرده که به این سادگی ها قابل اجرا نباشه. حتی ما روایتی داریم که الحدود تضرع بالشبهات، همیشه یه شبهه اومد دیگه حد میره کنار،
برداشته.
یه شبهه کوچیک وارد شد دیگه حد قابل اجرا نیست. و اثبات این که این حد باید اجرا بشه، قصاص باید بشه یا مثلا دیات یا تعزیر، اثباتش خیلی سخته. اصل حکم سنگین گرفته که بازدارنده باشه، که جلو جرم رو بگیره، اما از اون طرف نمیخواد که اجرا بشه. نمیخواد که مثلا کسی فرض کن که حد زنا دربارش اجرا بشه، ولی زمین با 4 تا شاهد عادل، حالا ببین که چطور باید این جرم اتفاق افتاده باشه که 4 شاهد عادل حضور داشته باشن، کلمیل فلمکلم دیده باشن، اصلا اولا امکان نداره. حالا این سیاست خیلی بازدارنده است، شاید بهترین سیاست، دقیقا بهترین سیاست جزایی است که، چون بنده رشتم رشته حقوق قضایی است، بهترین سیاست جزایی است در جرم شناسی که میتونه در جامعه حاکم باشه. هم جلو جرمو میگیره، جلو یعنی جلو بزهکاریو میگیره، و همین که اون تبعات و اون چیزها رو نداره. به هر حال کی باید این رو اجرا بکنه اگه حکومت نباشه؟ باید حکومتی باشه که این احکام اجرا بشه.
حکومت هم اسلامی باشه استاد.
بله که قبول داشته باشه دیگه. بله حکومت اسلامی باید باشه. ما روایت هم داریم در این رابطه که حالا اگه مثلا فرضاً قاضی اشتباه کرد چی باید بشه، یا اینکه میان دو طایفه اگر جنگ و درگیری شد باید یک حکومت مقتدر باشه. یه حدیثی از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمود اگر قضات در قصاص مثلا یا در حد دیگه مثل قطع اینها اشتباه کردن، بیت المال مسلمین باید جریمشو بده نه شخص قاضی. خب اگه بیت المالی نداشته باشیم، حکومتی نداشته باشیم، قاضی همیش تقصیری هم نداره، اشتباه کرده.
بله
اشتباه کرده، خودش همیش گناهی نداره. حالا باید چیکار کرد؟ باید حکومتی باشه، بیت المالی باشه که عرض کنم که جلو این مطلب رو بگیره. همینطور باید اگر عرض کنم که تو جامعه افراد نابابی باشن، باید کی جلوشونو بگیره؟ یه حدیثی باز از مولا امیر اسلام داریم که فرمودن یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء. بر امام واجبه که اگر علمای زشتکاری بودن با جلوشون گرفته بشه، عالم زشت و فاسق، طبیبانی که اطلاع ندارن، علم پزشکی بلد نیست، اومده پزشکی میکنه، مطلب انسانی که ورشکسته شدن، خب کی با جلو اینها رو بگیره؟ و دارن اخاذی میکنن و بر بدهی خودشون هی میافزاین، ورشکسته ولی مرتب هنوز داره معامل میکنه و بونگا میزنه، بونگاهای کذا و کذا.
کسی باید جلوشو بگیره،
یکی باید جلوشو بگیره. کی باید جلوشو بگیره؟ حاکم، امام مسلمی. حال امام معنی همون رهبر، واجبه که اینها رو حبسشون بکنه. باید حبسی باشه، تشکیلاتی باشه، اینها دستگیر بشن که جلو این فساد چیه گرفته بشه. خب این هم یک مورد که احکام قضایی. این بحث مفصلی است که حالا این مقدارش من به من نمونه عرض کردم که احکام قضایی باید اجرا بشه و برای اجراش هم حتما باید حکومت باشه.
باشه. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از بحثی که ارائه فرمودید. به دو نکته اشاره فرمودید. ابتدا سوالی را استاد مطرح کردن که آیا ممکن استش ما به بخشی از اسلام معتقد باشیم و قبول داشته باشیم، حالا به اصطلاح اقل و اکثر استقلالی باشه، و بخش دیگه ای را اعتقاد نداشته باشیم. فرمودن خیر، و اون چیزی که اتفاق میفته اقل و اکثر ارتباطی است و همه را با هم بایستی معتقد باشیم. و در ادامه عده‌ای از احکام که به طور قطع نیاز به حکومت دارن که در برنامه قبل بحث مالی را استاد فرمودن، در این بحث به نکاتی درباره مباحث قضایی و جزایی اشاره کردن. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی همچنان با ما همراه باشید.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم.
صفر 25 پیش شماره شهر مقدس قم و دو شماره 329-551-552 و نیز شماره پیامک 30553 راهی است که شما عزیزان شنونده میتونید با این برنامه ارتباط بگیرید و سوالاتون رو برای ما بفرستید. اولین سوال شنونده عزیز آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
می‌خواستم یه سوال بکنم که آقای محمدی فرمودن که انسان‌ها فطرتاً همه انسان‌ها پاک هستن، اون وقت وقتی که به این دنیا اومدن دیگه اینجا مسئله اختیار به وجود اومده که بعضی‌ها راه مستقیم و درست رفتن، بعضی‌ها به بیراه رفتن و گمراه شدن. بعد می‌خواستم ببینم تو این بحث اختیار میشه بگیم اصلا پس خدا اینجا چه کاره هستش؟ اگه اختیار دیگه دست خود انسان هست، یعنی واقعا دیگه خدا اینجا دخالت نداره؟ و اگر داره پس چرا بعضی انسان ها گمراه میشن، بعضی ها راه هدایت رو در پیش میگیرن؟ ممنون میشم از برنامه. تقوی هستم از قم.
بسیار ممنون از شما خانم تقوی. استاد سوالشون شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
اراده خدا به این تعلق گرفته که انسان اختیار داشته باشه و با اختیار خودش راه رو انتخاب بکنه. چون بخواد جبران راه رو خدا برش انتخاب کنه به زور ببرش بهش که اون پایده نداره، اون دیگه کمالی نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه ها رو به انسان نشون دادیم، به اختیار خودش گذاشتیم. میخواد راه درست بره، هدیناه و نجدین، هر دو راه رو بهش نشون دادیم. میخواد راه راست بره، میخواد راه کج بره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. میخواد ایمان داشته باشه، میخواد کفر ببرزه. اراده خدا به این تعلق گرفته که انسان ها با اختیار و اراده خودشون راه رو انتخاب بکنن، که اگر غیر از این بود دیگه اینها انسان نبودن، فرشته بودن یا سنگ بودن. خب سنگ هم گناه نمیکنه. نه، میخواد خدا که انسان با اختیار خودش راه بهشت در پیش بگیره. این یک مطلب. پس اراده خدا به چی تعلق گرفته؟ به اراده انسان. خدا اراده کرده است که انسان با اختیار خودش نماز بخونه، نه جبران. که اگه جبران میخواست، چنان که انسان در اختیار خودش اختیار نداره، در نماز خوندنش هم اختیار نداشت. ولی خدا اینو نخواسته، چون به درد نمیخواد، پایده نداشون. مطلب دوم این که در این حال که خداوند انسان به اراده خودش گذاشته، اما امکاناتی هم برای انسان فراهم کرده که راه رو پیدا بکنه. عقل بهش داده که راه رو بهش نشون میده، پیغمبران رو فرستاده که راه رو نشون میدن، کتابای آسمانی رو نازل کرده، فرشتگانی مأمور این کار کرده که انسانها رو هدایت کنن. از این طریق اراده خدا درباره انسان به این تعلق گرفته که انسان راه رو درست انتخاب بکنه، که اون کفه انحراف ترجیح نداشته باشه بر کفه هدایت. مطلب سوم اینکه حالا گاهی خداوند متعال خودش اراده کرد که انسان رو حتما به راه راست بندازه، اراده انسان رو برداره. خب برمیداره. انسان قصد کرد بره یه گناه انجام بده، یه مرتبه تو مسجد داره نماز میخونه، این دیگه اراده خودش نیست، اراده خودش دیگه بود. او چه کار دیگه میخواست انجام بده؟ مولا امیرالمومنین فرمایند عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. پرسیدم خدا رو چطور شناختی؟ فرمود این که اراده کردم، تصمیم جدی گرفتم کاری انجام بدم، به نتیجه نرسید، تصمیم من شکسته شد، اراده من کنار رفت، فهمیدم یه اراده قوی تری پشت اراده من هست. گاهی هم خداوند متعال ارادش میاد، اراده انسان رو از صحنه خارج میکنه و اراده خودش جای انسان میشه. این میشه همون امرون بین الامرین.
بله.
نه اختیار خود انسان که تحفیز باشه، اختیار محض انسان باشه، نه جبر باشه، بلکه امرو بین الامرین. یکی از مصادیقش البته این امرون بین الامرین. پس اراده خداوند وجود داره. در آفرینش انسان اراده خدا محقق شد، در اختیار داشتن انسان اراده خدا، و اختیارم معناش همینه که انسان هر راهی خواست انتخاب کنه. اراده خدا به این تعلق گرفته. در این حال خداوند کاری کرده که انسانها غالبا اون فطرت الهیشون شکوفا بشه، امکاناتی در اختیار انسان گذاشته که انسانها به هدایت برسن. باز نکته آخر که گفتم این بود که در این همه اینها گاهی خداوند اراده میکنه که اراده انسان کنار بره، و اراده انسان کنار میره و خود خدا اون چی میخواد رو انجام میدن.
پس خداوند در واقع دخالت دارن.
برای
این نکته پایانی که استاد فرمودید، در مسائل خوب این گونه هستش، در مسائل بد این گونه است که من تصمیم میگیرم کار خوب یا کار بدی انجام بدم، خدا این در واقع تصمیم منو برمیگردونه، این معیاری داره، چون اشاره فرمود به حدیث حضرت امیر علیه السلام.
بله، ولی خداوند هرگز به کار بد بر نمی گردانه. مثلا انسان اراده کرده که کار خوب انجام بده، خداوند ارادش برداره، یه اراده کار بد جاش بذاره، این هرگز. اما از اون طرف چرا؟ اراده کرده کار بد انجام بده، خداوند ارادش بر می داره، کار خوب، اراده کار خوب جاش
بذاره، لطف میکنه به شخص،
باب لطف، هم توفیق در واقع.
بله، بسیار ممنون.
چون یه وقت بحث امداده، کلا نام دوها اولا و حال، یک بحث توفیقه، توفیق معناش همین.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده محترم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0935 3747 سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردن که سلام، کسی که 6 سال مریض باشه از دست و پا بیفته وقتی وفات کنن چون عذاب بیماری کشیده عذاب قبرش کمتر میشه؟
بله، مؤمن نه تنها عذاب قبرش کمتر میشه، خیلی از گناهانش پاک میشه. گاهی ممکنه که یک شب بیماری، چون که در روایت داریم یک شب تب مثلا گناهان انسان رو میریزه مثل باد خزان که برگ درختان رو میریزه، با این شدت گناهانش بخشیده میشه، نه تنها عذاب قبرش برداشته میشه که حتی کلا گناهانش، بسیار از گناهانش پاک میشه. منتها شرطش رو عرض کردم، به شرط اینکه طرف ایمان داشته باشه. اصلا خود فلسفه بیماری برای مؤمن اینه که پاک بشه و گناهش برای اون طرف نرسه. به اون طرف در دعای از مولا میرون دمید در چی دیدم که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بلبلا، این بلا، این مصیبت، این بیماری باعث میشه که گناهانش پاک بشه، تصفیه بشه، که وقتی بر خدا وارد میشه پاک وارد بشه.
بله، بسیار ممنون.
از امام کاظم سوال کردن که فرض از بیمار بود و در حال سکرات خیلی سخت بود براش، از پرسیدن که حال این صحابی ما رو چطور میبینی، حال این یار ما رو چطور میبینی؟ فرمود در آخرین تصفیه ها، آخرین گناهانش رو پاک میشه، که بر خدا وارد میشه پاک وارد بشه.
بسیار خوب، متشکر از شما جناب استاد و از این شنونده عزیز. شماره 0936-1581 خواستن که از جناب استاد سوال کنیم که اگر ما اختیار داریم می توانیم از خدا بخواهیم که ما را به نیستی برگرداند، یعنی خلق نشیم، خلق نشده باشیم، در خدمت هستیم.
این در واقع امر محاله که قدرت به امر محال تعلق نمیگیره، چون مقدور نیست چیزی که هست نباشه. به هر حال وقتی انسان به وجود اومد در یک زمان خاص، در یک مکان خاص، اونجا وجود داره و اینو نمیشه محوش کرد. این سوال مثل اونه که میشه که ما تو یک مثلا ظرف یک لیتری 10 لیتر شیر بریزیم؟ این ظرف ظرفیت نداره، ظرفیتش 1 لیتر. میشه که ما مثلث رو مربعش کنیم؟
خیر،
نه دیگه، مثلث مثلث است، مربع مربع. مقدور نیست، نه اینکه ما هندسه هم بلدیم، همه ممکنه قضای هندسه رو هم ثابت کنیم و کاملا مسلط باشیم، اما آیا شدنی است که کسی توانی داشته باشه که مثلث رو تبدیل به مربعش کنه؟ خیر، ولو ریاضیدان بی‌نظیر تو کل عالم باشه. چرا؟ چون کار شدنی نیست، به قدرت او مربوط نمیشه، به علم او مربوط نمیشه. او ریاضیدان هست به تمام معنا، همه مسائل ریاضی رو مثل آب خوردن حل میکنه، اما این کار شدنی
ذات
نیست.
اینا رو نمیتونه عوض کنه،
نمیتونه
دور رو نمیتونه فرق کنه. بله.
به همین دلیل موجود معدوم نمیشه.
بله،
برای همیشه در اون ظرف وجودی خودش باقی میمونه. محال ذاتیه که چون باید در اون ظرف زمان خودش هم باشد هم
نباشد.
این اجتماع نقیزه.
بله،
انسان مثلا کسی که به دنیا اومده، فرض کن در تاریخ مثلا فرض بفرمایید که 1/7 مثلا 67 به دنیا اومده، یا 10 سال مثلا 20 سال هم زندگی، 50 سال هم زندگی کرده، فرض اینه که در اون ظرف زمانی که بوده در همون ظرف زمان باشد و
نباشد،
نباشد. در اون ظرف مکانی که بوده باشد و
نباشد،
نسبتش با پدر و مادرش باشد و نباشد. پس کار شدنی نیست، ربطی هم به قدرت خدا نداره.
بنابراین ما اختیار نداریم این کار بکنیم، یعنی این که ما تصور کنیم اختیارمون هم
نیست.
بله،
اصلا شدنی نیست،
شدنی نیستش،
نه این که اختیار نداریم. اختیار تو امور شدنی هست که میگیم این کار شدنیه، ولی حال اختیار داریم یا نداریم.
بله،
اما این کار شدنی نیست.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. استاد، یه سری از بحثایی که حالا زیر این مطلب که در بحثای تخصصی تحت عنوان وجود مساوی با خیر هستش رو هم ممکنه حالا بتونیم پیشنهاد بدیم که حالا این شنونده یا شنوندگانی بتونن مطالعه کنن، اینجور سوالاتشون برطرف میشه یا این نیاز به مقدمات حالا سخت و زیادی داره؟
نه، اون مطلبش ما جاییست که فرض این باشه که میشد که نباشه،
درست،
اما حالا که هست دیگه نه، اون فرضم درست نیست. اون فرض اینه که حالا هم داره بینید که باشد و نباشد قبل از این که به وجود بیاد.
بله،
اونجا اجتماع نقیزه نیست که بگیم هم باید باشد هم باید نباشد. حالا از این حیث که این که میگی که من میخواستم که نباشم، از این حس اجتماع انگیزه نه.
بله.
وقتی میگی من یعنی هستم، میخواستم که نباشم یعنی چی؟ نیستم. این دو تا با هم جمع نمیشه.
بله.
اگر نبودی خدا بعد از کی اجازه میگرفت؟ اگر بودی برای چی اجازه بگیره؟
بله.
خب من نمیخواستم که باشم، میگم کدوم من؟ اگه نبودی از کی خدا بعد اجازه میگرفت که میخوای بیای یا نمیخوای بیای؟
معدوم بودی.
معدوم بودی. اگرم بودی که برای چی اجازه بگیره؟ هستی دیگه.
بله.
از اون حس آره، ولی از این حس نه.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون هم این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال بفرمایید و از همون طریق هم سوالات اعتقادی خودتون رو برای برنامه ما ارسال کنید. ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید.
پاسخهای کوتاه
913 54 58 پرسیدن: سلام، من نماز سر وقت میخونم، متأهلم هستم ولی ذهنم منفیه، یعنی به فکر فیلم بد هستم، چی کار کنم؟
اولا اینکه از اون فضا دور بشید. آنچه که باعث میشه شما به این فکر بیفتید اینه که خب قبلا دیدید یا نگاه میکنید، یا اینا رو کنار بذارید. و ثانیاً فکر رو فوراً عوض کنید. تا اون فکر به ذهنتون اومد، فوراً مثلا برید به فکر قبر و قیامت، یا برید به فکر مثلا فرض کن کار و زندگی که دارید، یا یک برنامه خاصی که میخواید برای بهتر شدن زندگی داشته باشید. فکر رو فوراً عوضش کنید، جابجا بکنید. اگه در حال نماز باشه خوبه که با دست راست یه نشکونی از ران چپ بگیرید که یک شوکی به شما وارد بشه، اون حال عوض بشه. و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله رو زیاد بگید.
935-6102 پرسیدن: علت این که خداوند خواسته ما ایشون رو نبینیم چیه؟ و اگه خدا رو میدیدیم چه اتفاقی میافتاد؟
این گونه نیست که خدا نخواسته باشه ما او رو ببینیم. خدا دیدنی نیست. این مثل میمونی بگیم که علت این که ما مثلا فرض کنید که درد رو نمیبینیم چیه؟ خب درد دیدنی نیست. نه اینکه دیدنی هست ولی مثلا یه پرده اومده جلو چشم ما رو گرفته که ما درد رو نبینیم. نه، خداوند دیدنی نیست. چرا؟ چون موجودی دیدنی است که سه تا خصوصیت داشته باشه: یک، ماده و جسم داشته باشه، دو، مکان داشته باشه، و سه، در یه جهت خاصی باشه و محدود هم باشه، حالا میشه چهار، محدود باشه. خب خدا هیچ کدوم از اینها نیست. خدا نه جسمه، نه مکان داره، نه محدوده، نه در جهت خاصی قرار گرفته. پس خدا قابل دیدن نیست، نه اینکه خاصی که نبینیمش. با این چشم سر خدا دیدنی نیست، اما با چشم دل چرا؟ ولی ذات و قرآن هم داریم که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این چشم سر خدا رو، چشمای سر خدا رو نمیتونن ببینن چون او لطیف است و خبیر، ولی او همه رو میبینن چون علم دارد و به همه دیدنی ها خدا عالم است. بنابراین علت این که ما خدا رو نمیتونیم ببینیم اینه که خدا دیدنی نیست، نه اینکه خواسته باشه که ما او رو نبینیم، ولی با چشم دل خدا دیده میشه.
آقای بهرامی از اصفهان پرسیدند: با سلام، من دوست دارم نماز بخونم ولی حس تنبلی اجازه نمیده، لطفاً یه راهکار بگید.
اگه به شما بگن که هر بار که نماز بخونید مثلا ما 100 تا سکه به شما میدیم، بازم تنبلی میکنید یا نمیکنید؟ بگن به ازای هر نماز که خوندی، شما که راننده هستید، اگر موقع نماز توقف کنید و نماز بخونید، اونجا از آسمان 100 سکه در اختیار شما قرار میگیره، بازم میگه نه ولش کن من تنبلی میکنم، یا نه همش منتظری که کی وقت نماز بشه که نماز بخونی که اون 100 سکه رو بگیری؟ خب چرا اینجوریه؟ چون شما ارزش اون 100 سکه رو میدونید ولی ارزش نماز رو نمیدونید. نماز چقدر میارزه؟ بندازه 100 سکه، بندازه همه دنیا، کل دنیا رو همه رو هم بذاری زب در صد کنی، بازم بندازه یک رکعت نماز میشه خیر. چه کار کنی که تنبلی نکنی؟ اهمیت و ارزش نماز رو بفهمید. کتابایی که در این باره هست مطالعه کنید، آیات و روایات رو ببینید، وقت دیگه تنبلی نخواهید کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در